بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بل یمکن انصراف المفهوم به حکم الغلبت و شهادت التعلیل به مخالفت الوقوع فی الندم الى صورت افادت خبر العادل الظن الاطمینانی به صدق کما هو الغالب مع القطع بالعداله. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما قبل از این عبارتی که الان براتون خوندم یک قید رو از آیات کریمه قرآن استفاده کردیم در مورد آیات عرض کنم خدمت شما دال بر حجیت خبر واحد، و اون قید عدالت مخبر بود. گفتیم چون مفهوم آیه نبأ دلالت دارد بر اینکه خبر باید خبر عادل باشد تا حجت باشه، ولو روایات دیگر قید عادل رو ندارن، اما حمل مطلق بر مقید میکنیم و میگیم مراد از اون 4 تا آیه دیگه هم همین خبر عادله. پس قید عادل اثبات شد تا حالا، اینو بذارید کنار. غیر از عدالت مخبر یه قید دومی رو ایشون اینجا میخواد مطرح بکنه، و اون قید دوستان این است که اینطور بگیم آقا ممکنه کسی بگه مفهوم آیه نبأ، آقایون مفهوم آیه نبأ چیه؟ خود آیه نبأ میگه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینو، یعنی حجت نیست، نیاز به تبین داره. پس خبر فاسق بگید حجت نیست، این منطوق. مفهومش چی میگه؟ مفهومش میگه صدق العادل، اگر عادل خبر آورد فلا یجب التبین. فلا یجب التبین یعنی چی؟ یعنی حجت، بی تبین شما میتونی بپذیری. پس صدق العادل مفهوم آیه نبأ. حالا ایشون میفرماید ممکنه کسی به ما بگه مفهوم آیه نبأ که میگه صدق العادل انصراف دارد به صورتی که خبر عادل مفید ظن اطمینانی باشد. یعنی وقتی آیه میگه عادل رو تصدیق کن، منظورش اونجاییست که خبر عادل برای ما بگید ظن اطمینانی ایجاد میکنه. مرادش این نیست که تعبدن خبر عادل رو بپذیر ولو برای شما زن ایجاد نکند. نمیخواد بگه شما خبر عادل رو بپذیر ولو برای شما زن ضعیف بیاره، 51% مثلا زن بیاره. نه، طبیعتا منظورش دوستان زن اطمینانی است. مثل قالب موارد عرض کنم اخبار که وقتی ما قطع به عدالت مخبر داشته باشیم، معمولا دوستان ظن اطمینانی برای ما ایجاد می شود. معمولا برای ما ظن اطمینانی ایجاد میشه. حالا ایشون دو تا دلیل میاره برای این که ما بگیم انصراف داره مفهوم آیه نبأ به صورتی که برای ما ظن اطمینانی ایجاد کنه. اون دو تا دلیل چیه؟ یک، غلبه. غلبه یعنی چی؟ ببینید دوستان، در جایی که مخبر عادل باشه، عدالت رو معنا کنید. وقتی میگیم مخبر عادله یعنی چی؟ یعنی متحرز از کذبه، یعنی آدم معصیتکاری نیست، یعنی به راحتی تن به خلاف واقع گفتن نمیده. فرضمونم این است که راوی آدم ضابطیست، فراموشکار نیست، آدمی نیست که تون تون اشتباه بکنه، خطا تو کارش زیاد باشه، چون این همه شرطه توی راوی دیگه. با این حساب اگر مخبر عادل است و شرایط راوی مورد پذیرش رو داره، یا بلوجدان یا به حکم تعبد، غالبا از خبر او اطمینان برای انسان ایجاد می شود. غالبا این اطمینان ایجاد میشه و لذا بگیم چون غلبه دارد بر این اساس انصراف پیدا میکنه به اون خبر عادلی که برای ما ظن اطمینانی ایجاد بکنه. این یک دلیل. دلیل دوم دوستان تعلیل ذیل آیه است. آقایون آیه نبع چی گفت؟ گفت ان جاءکم فاسق بنبع فتبینوا، ادامه‌شو شما بخونید، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. یعنی شما در خبر فاسق تبین کنید که مبادا اصابه قوم به جهالت کنید، که مبادا پشیمان بشید. فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. پس ببینید اگر تو خبر فاسق به ما میگه تبین کنید، به خاطر این است که پشیمان نشیم، اصابه قوم به جهالت نشود. خب من از شما سوال میکنم، خبر عادلم اگر بنا باشه ما رو به پشیمانی برساند، ما رو به اصابه قوم به جهالت برساند، اونم میشه مثل خبر فاسق. و خبر عادل اگر اطمینان آور نباشد، بگید ما رو به پشیمانی میرسونه، ما رو به اصابه قوم به جهالت میرسونه. اون تعلیلی که میگه خبر فاسق رو نپذیر، اون تعلیل در خبر عادلی که اطمینان آور نباشد هم وجود داره. پس خبر عادلی که اطمینان آور نباشه، اونم مثل خبر فاسق، تفاوتی با خبر فاسق نداره. پس در نتیجه ما خبر عادلی را باید بپذیریم که برای ما ظن اطمینانی ایجاد کنه، ولی اگر ظن اطمینانی ایجاد نکنه، اونم میشه مثل خبر فاسق. در نتیجه ما دو تا قید استفاده کردیم. اگر دوستان از آیات میخوایم استفاده کنیم که عرض کنم خبر عادل حجته، خبر حجته، خبر واحد حجته، یک باید مخبر عادل باشد، دو باید اطمینان از خبر راوی اتفاق بیفته، وثوق اتفاق بیفته، سکون نفس اتفاق بیفته. اگر اینا اتفاق نیفته فایده ای نداره. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا رو بخونیم، هنوز تمام نکردم ها. بل یمکن انصراف المفهوم به حکم الغلبه. این به حکم الغلبه دوستان تعلیل ها. ممکن است بگیم انصراف دارد مفهوم آیه نبع. آقایون مفهوم آیه نبع چیه؟ صدق العادل. صدق العادل که مفهوم آیه نبع بود، بگیم این مفهوم انصراف دارد. قبل از این که بگه انصراف داره به چی، میگه دو تا دلیل داره این انصراف. یک، به حکم الغلبه، چون غالبا از خبر عادل اطمینان حاصل میشود، و به شهادت، این شهادت رو عطف کنید به حکم، به حکم غلبه، یا عطفش کنید به غلبه، به حکم شهادت تعلیل به مخالفت الوقوع فی الندم. یعنی تعلیل ذیل آیه شریف که گفت ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، اون تعلیل به مخالفت وقوع در ندم شهادت میده که خبر عادلم اگر اطمینان آور نباشه مثل خبر فاسقه، چون اونم ما رو به پشیمانی میرسونه. درست شد؟ به حکم این دو تا دلیل یمکن انصراف المفهوم الى صورت افادت خبر العادل از ظن الاطمئنانی به صد. پس هم باید مخبر عادل باشه، هم باید خبرش اطمینان به صدق داشته باشه. دو تا قید شد. کما هو الغالب مع القطع بالعداله، کما اینکه غالب همین اطمینان است. هو ضمیرش رو بزنید به این ظن اطمینانی. کما اینکه این ظن اطمینانی ایجاد میشه در غالب موارد، در صورتی که ما قطع به عدالت داشته باشیم. فیسیر و حاصل و مدلول آیات، نتیجه این است که مدلول آیات چیه؟ اعتبار و خبر العادل الواقعی. پس یه قید این شد که مخبر چی باشه؟ عادل واقعی باشه. به شرط افادتهی از زن الاطمینانی و الوسوق، به شرط اینکه اطمینان و وسوق بیاره. آقایون اطمینان و وسوق یعنی چی؟ یعنی آرامش نفس، یعنی دل به این خبر آرام باشه، یعنی دل نکنه که این خبر درست هست یا درست نیست. اون وقتی که دل آرامه ولو یقین نیست، 95% مثلا، 5% هم احتمال خلاف میدی، اما معمولا به این 5% کسی توجه نمی کنه، همین مقدار کافیه، اطمینان که باشه کافیه. تعلیل فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه علت این که میگیم خبر فاسق حجت نیست این است که خبر فاسق رو اگه شما بهش عمل بکنی باعث اصابه قوم به جهالت و ندم میشود. خب وقتی این جور شد پس خبر فاسق دیگه ویژگی نداره، اگه خبر عادل هم شما رو به پشیمانی برسونه اونم حجت نیست. کی خبر عادل ما رو به پشیمانی میرسونه؟ اون وقتی که اطمینان برای ما نیاره. پس وقتی این علت که ندم است اتفاق نمیفته که خبر اطمینانی باشه، اطمینانی اگر باشه ما به ندم نمیرسیم. این تعلیلش. خب این بل هازا ایزن منصرف و سائر الآیات. دوستان خوب دقت کنید، یه سطر و نیم بیشتر نیستا، اما یک گیروگورایی پیدا کرده، یه مقدار توضیح داره که اگر این توضیحات منو خوب دقت نکنید دوستان این یک سطر و نیم را تو عبارت از دست میدید. دقت میکنید؟ به راحتی هم قابل دریافت نیست، لذا خوب دقت کنن آقایون این یک سطر و نیم رو. این بل هازا ایزن منصرف و سائر الآیات و الم یکن انصرافا موجبا لظهور عدم ارادت غیره حتی لا یعارض المنطق. چی میخواد بگه؟ اول من اون نصف سطر رو بگم، بل هازا ایزن منصرف و سائر الآیات، به بعدش کار ندارم. چی میخواد بگه؟ ببینید هازا یعنی قید دوم. قید دوم چی بود؟ این بود که خبر عادل برای ما ظن اطمینانی ایجاد کنه، درست شد؟ خصوص قید دوم یعنی شرط افاده ظن اطمینانی، این معنای هازاست. ایشون میفرماید که ممکنه ما بگیم منصرف سائر آیات غیر از آیه نبع هم همین فرض افاده ظن اطمینانی است. یعنی آیه نبع رو که بگذاریم کنار، حواست به من باشه، بریم سراغ آیه اذن، بریم سراغ آیه سوال از اهل ذکر، ها سراغ اون آیات دیگه هم بریم، اون آیاتم اگر ما دلالتش رو بر حجیت خبر باید پذیرفتیم. دوستان بزرگوار، اگر کسی گفت آقا اینا اصلا دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کنن که هیچی دیگه نشسته، به قول بعضیا پاکه، اونو بذارید کنار، اما با فرض این که این دلالت می کند، این آیات دیگه دلالت می کنه بر حجیت خبر واحد، ممکنه کسی بگه اونا هم دارن چیو میگن؟ وقتی میگن که خبر مفید ظن اطمینانی باشد. ایشون میفرماید اگر اون آیات دیگه هم همین دلالت رو داشته باشن، مرادشون جایی باشه که خبر مفید ظن اطمینانی باشه، اینجا دیگه دوستان ما نیاز به آیه نبع نداریم که حمل مطلق بر مقید کنیم. آخه ببینید اگر اون چهار تا آیه این قیدو به ما نمیفهمون، انصراف به وجود این قید نداشت، میگفتیم اون چهار تا آیه مطلقا میگه خبر واحد حجته، چه ظن اطمینانی بیاره چه نیاره. خبر واحد میگه فقط در صورتی که ظن اطمینانی بیاره حجته، اون وقت میگفتیم چون این خبر آیه نبع این قیدو داره، اون چهار تا دیگه ندارن، چه کار میکنیم؟ حمل مطلق بر مقید میکنیم، میگه مراد از این چهار تا هم صورتی است که ظن اطمینانی ایجاد بشود. اما اگر گفتیم این چهار تا خودشون انصراف دارد به صورتی که بگید ظن اطمینانی بیاره، خب اگه این چهار تا هم خودشون انصراف دارن به صورتی که ظن اطمینانی بیاره، دیگه ما نیاز به آیه نبع نداریم که بخوایم حمل مطلق بر مقید بکنیم، خودشون انصراف دارن. ولذا میگه بل هازا، بگید هازا یعنی چی؟ یعنی قید دوم. این ایزن منصرف و سائر الآیات، که اگر اینو گفتیم دیگه نیاز به آیه نبع برای حمل مطلق بر مقید بگو نداریم. درست شد؟ این تا اینجا. یه نفر این و الم یکن رو بخونه تا تش به من بگه چی میخواد بگه. ببینید، بل هازا ایزن منصرف و سائر الایات و الم یکن انصرافن موجبن لظهور عدم ارادت غیرهی حتی لا یعارض المنطوق. نمیدونم متوجه میشید، عبارت زود خودشو تسلیم شما نمی کنه، زود معناشو به شما نشون نمیده. حالا خوب دقت کنید، فقط میخواستم با این دقت متوجه بشید این عبارت راحت معنا نمیشه. دقت میکنید؟ من یه مقدمه عرض کنم برای فهم این یه سطر. ببینید دوستان بزرگوار، اگر ما در سائر آیات قائل شدیم که انصراف داره به خصوص خبر اطمینان آور، یعنی گفتم اون چهار تا آیه دیگه هم غیر آیه نبه، اونم انصراف داره به صورتی که خبر اطمینان برای ما ایجاد کنه، در این صورت منطوق سائر آیات با منطوق آیه نبع وقتی کنار همدیگه گذاشته بشن، ایشون میفرماید تعارض مستقر داره، تعارض پیدا میکنه. منطوق آیه نبع، کمکم کنید، با منطوق سائر آیات اینا رو که کنار هم بگذاریم تعارض مستقر داره. اما اگر انصراف به خصوص خبر اطمینان آور رو در سایر آیات نپذیریم، تعارضی در کار نیست. این شد مدعا که من ثابتش کنم، عبارتشم حل کنم. یه بار دیگه مدعا رو میگم تا بعد بریم سراغ اثباتش. ببینید آقایون، مدعا اینه، اگر در سایر آیات، یعنی اون چهار تا آیه دیگه، قائل شدیم که انصراف به خصوص خبر اطمینان آور دارد، در این صورت منطوق اون چهار تا آیه با منطوق آیه نبع تعارض پیدا میکنه، تعارض مستقر. اما اگر انصراف به خصوص خبر اطمینان آور رو در اون چهار تا آیه نپذیریم، تعارضی در کار نیست. چطور؟ اینه که میگم بنویسید. ببینم ماجیک هست آقا؟ ماجیکم انگار نیست ها؟ خیلی خوب، میگم بنویسید آقا، یه چند تا جمله دارم باید بنویسید. منطوق آیه نبع رو اول بنویسید. منطوق آیه نبع میگه خبر واحد فاسق حجت نیست، چه اطمینان آور چه غیر اطمینان آور. تا اینجا درسته یا نه؟ منطوق آیه نبع میگه خبر واحد فاسق حجت نیست، اطمینان آور باشد یا نباشد؟ تا اینجا کسی حرفی نداره، درسته؟ منطوق آیه نبع میگه انجا اکن فاسقون به نبعیم فتبینو، دیگه فتبینو اینو حجت نیست، چه اطمینان آور باشد چه نباشد. منطوقش ها، کار به مفهومش نداریم، منطوقش، منطوق میگه خبر فاسق حجت نیست، میخواد اطمینان آور باشه میخواد نباشه. اما منطوق سائر آیات، منطوق سائر آیات رو دوستان با دو جهت باید بگم بنویسید. یک، با فرض انصراف. دو، بدون فرض انصراف. منطوق سائر آیات با فرض انصراف میشه چی؟ با فرض انصراف این میشه خبر واحد اطمینان آور حجت است، چه از فاسق چه از عادل. منطوق سائر آیات با فرض انصراف میشه چی؟ خبر واحد اطمینان آور حجت است، چه از فاسق چه از عادل. میدونی چرا میگم چه از فاسق چه از عادل؟ چون اون چهار تا آیه حرفی از فاسق و عادل نزد دیگه. با فرض انصراف به خبر اطمینان آور، این میشه خبر واحد اطمینان آور حجت چه از فاسق چه از عادل. این مال منطوق سایر آیات با فرض انصراف. اما بنویسید منطوق سائر آیات با فرض عدم انصراف، منطوق سائر آیات با فرض بگید عدم انصراف چی میشه؟ این میشه خبر واحد حجت است، خبر واحد حجت است، چه اطمینان آور باشه چه نباشه، چه از عادل باشه چه از فاسق باشه. اگه گفتیم انصراف نداره به خبر اطمینان آور، دیگه اطمینان آور باشد یا نباشد خبر واحد حجته چه از فاسق چه از عادل. پس خبر واحد حجت است، چه اطمینان آور باشه چه نباشه، چه از فاسق چه از عادل. خب معلوم شد؟ درست شد؟ پس ما یه منطوق آیه نبع داریم، اونو شماره یک بزن. منطوق سائر آیات با فرض انصراف شد شماره دو. منطوق سائر آیات کمکم کنید با فرض عدم انصراف شد شماره سه. حالا میخوایم اینا رو با همدیگه بسنجیم. اینا همه مال این یه خطه ها، خوب دقت کن. اول دوستان رابطه سائر آیات با آیه نبع رو بر فرض انصراف میخوایم بسنجیم. یعنی چی و با چی؟ شماره چند با چند؟ دوباره من میگم، شما شماره شو بگو. رابطه سائر آیات بر فرض انصراف با آیه نبع، یعنی یک و دو رو میخوایم با هم بسنجیم. آقایون شما بگید رابطه یک و دو چی از عرض کنم روابط منطقی؟ عام و خاص من وجه، باریکلا، عام و خاص من وجه. یعنی یک و دو رو که با هم میسنجیم رابطهش میشه عام و خاص من وجه. چجوری؟ محل افتراقش چیه؟ محل افتراق سائر آیات میشه خبر عادل اطمینان آور، چون منطوق آیه نبع در مورد خبر فاسق حرف میزد نه عادل، لذا خبر عادل اطمینان آور میشه محل افتراق سائر آیات. محل افتراق آیه نبع میشه چی؟ میشه خبر فاسقی که اطمینان آور نباشد، چون ما تو فرض انصراف سائر آیات رو میگفتیم فقط خبر اطمینان آور رو شامل میشه، نه خبری که اطمینان آور نباشه. خبر فاسقی که اطمینان آور نباشد میشه محل افتراق آیه نبع. محل اجتماعش میشه چی؟ محل اجتماعش میشه خبر فاسق اطمینان آور، که آیه نبع میگه حجت نیست، اما سائر آیات میگه چی؟ میگه حجته. تا اینجا حل آقا؟ هر کسی نفهمیدم یه الان بگه، من دوباره تکرار کنم. محل افتراق یکی خبر عادل اطمینان آور مال سایر آیات، خبر فاسقی که اطمینان آور نباشه مال آیه نبع. محل اشتباه میشه خبر فاسق اطمینان آور، آیه نبع میگه حجت نیست، سایر آیات میگه چی؟ میگه حجته. پس در محل اجتماع چه اتفاقی میفته؟ تعارض میشه. تو محل اجتماع تعارض میشه، اون میگه حجت، این میگه حجت نیست. این تعارض هم تعارض مستقره، کاریش هم نمیشه کرد دیگه. حمل مطلق بر مقیدم میدونی تو عام مخاص منوج که ما نمیتونیم حمل مطلق بر مقید کنیم. حمل مطلق بر مقید مال عام مخاص بگید منوج نیست، مال عام مخاص مطلقه. عام مخاص منوج تو محل اجتماع تعارض میکنه، پس تعارض مستقر اینجا اتفاق افتاد. اما رابطه سائر آیات بر فرض عدم انصراف با آیه نبع چیه؟ آقایون رابطه سائر آیات بر فرض عدم انصراف با آیه نبع میشه شماره چند و چند؟ یک و سه. یک و سه رو با هم بسنجید، به من بگید رابطه شون چیه از روابط چهارگانه منطقی؟ ها؟ باریکلا. رابطه میشه عام و خاص مطلق. چرا میشه رابطه عام و خاص مطلق؟ چون منطوق آیه نبع میگه خبر فاسق حجت نیست، اما سائر آیات میگه خبر واحد حجته، چه از عادل چه از فاسق. اطمینان آور بودن نبودن هم که تو هر دو فرق نمی کنه. هم تو آیه نبع گفتیم چه اطمینان آور باشه چه نباشه، هم بر فرض عدم انصراف سائر آیات میگه چه اطمینان آور باشه چه نباشه. پس اونو بذارید کنار، اون یکی در مورد خبر فاسق میگه حجت نیست، این میگه نه خبر واحد حجته، چه از عادل چه از فاسق. ولذا رابطه میشه عام و خاص مطلق، حمل مطلق بر، بگید عذر میخوام، حمل خاص بر عام میکنیم، حمل عام بر خاص میکنیم، حمل عام بر خاص میکنیم و تخصیص میزنیم عام رو به واسطه خاص. پس خبر عادل میشود حجت، تعارض مستقری هم در کار نیست. درست شد؟ حالا اینا رو متوجه شدی؟ خوب عرضم رو دقت کنید. حالا میخوام بیایم سراغ عبارت، میخوام عبارت رو براتون صاف کنم. شیخ دوستان تو این یک ساعت میدونی چی میگه؟ اول خوب به حرف من گوش بدید. میگه این انصراف که گفت بل هازا ایسن منصرف و سائر الآیات، میگه این انصراف اون انصرافی نیست، یعنی اونقدر قوی نیست، قدرت نداره که بخواد موجب ظهور عدم اراده غیرش باشه. این انصراف اون انصرافی نیست، اونقدر قدرت نداره که موجب ظهور عدم اراده غیرش باشه، یعنی چه بسا غیرش اراده شده باشد. انصراف اگر قوی باشه دوستان به ما میفهمونه که غیرش اراده نشده، اما میگه این انصراف اونقدر قوی نیست که موجب ظهور عدم اراده، بلکه چه بسا غیر این انصراف اراده شده باشه. یعنی انصرافه رو میخواد چیکارش کنه؟ تضعیفش کنه. و الم یکن انصرافا موجبا لظهور عدم ارادت غیره. درست شد؟ بعد میگه آقا این انصراف انصرافی نیست که موجب ظهور عدم اراده غیرش باشه و با منطوق آیه نبع تعارض مستقر داشته باشه. با منطوق آیه نبع تعارضه، چون اگر موجب اراده موجب ظهور عدم اراده غیرش باشه اون وقت با منطوق آیه نبع تعارض مستقر پیدا میکنه. یه لحظه حواست به من باشه، این حتی لایو عارض المنطوق یه شماره 4 زده روی لایو عارض، تو نسخه بدل چی داره؟ یو عارض داره. درسته؟ من دوستان همه جا اینقدر معطل نمیشم ها، اینجا چاره ای ندارم، میخوام عبارت براتون صاف بشه، مشکل عبارتی داریم. ببینید من هم لایو عارض رو میخوام برات معنا کنم هم یو عارض رو. اگر نسخه دوستان لایعارض باشه معنای عبارت اینه، حتی لایعارض المنطوق غایت است برای نفیه، یعنی غایت است برای لم یکن با وجود لم، یعنی لم یکن حتی لایعارض، لم یکن انصرافا موجبا حتی لا یعارض، اون وقت معنا چیه؟ میخواد بگه که اگر انصراف آیات نباشد تعارضم با منطوق آیه وجود نداره، یعنی تعارض با منطوق آیه نبع در کار نیست. لم یکن انصرافا، اگر این انصراف نباشد تعارضی هم وجود نداره. این نسخه حتی لایعارض که حتی لایعارض عرض کردم غایت است برای لم یکن با وجود لم، اما طبق نسخه یعارض یعنی چی؟ اگر یعارض حتی یعارض داشت چجوری معناش کنیم؟ اگر حتی یعارض المنطوق داشت دوستان غایت است برای منفی، یعنی غایت است برای یکن، لم یکن انصرافا موجبا لظهور عدم ارادت غیرهی، که اگر این انصراف وجود داشت تعارض پیدا می کرد. لم یکن انصرافا، که اگر این انصراف بود تعارضم بود. چون ما تو صحبتمون گفتیم انصراف اگه باشه کمکم کنید تعارضم هست، انصراف نباشه تعارضم نیست. حالا اگر حتی لایعارض داره، این لایعارض نتیجه لم یکنه، میگه انصراف که نباشه تعارضم نیست. اما اگر یعارض باشه نتیجه یکنه، میگه انصراف نیست که اگر باشد بگو تعارضم هست. این دوستان حل این یک صد عبارت و ان لم یکن انصرافا موجبا لظهور عدم اراده غیره حتی لایعارض المنطوق. چون رابطهش عام و خاص مطلقه، همین که رابطه مطلق شد، عام خاص مطلق شد، دیگه تعارض مستقر نیست، چون تخصیص میخوره یا تقیید میخوره. یه بار دیگه بگید.
لا یعارض باشه یا یعارض باشه،
خب
حتما عوض بشه. اگر یکیش در آیه این میشه، یکیش تا این میشه،
اب نداره، یعنی تو معنای من که مشکل نداره. خیلی خوب، روشنه. دوستان بزرگوار، ما به حمد الله 5 تا آیه از آیاتی که ادعا شده بود دلالت بر حجیت خبر واحد میکنند رو بیان کردیم. حالا بعضی از آیات رو شیخ پذیرفت، بعضی ها رو نپذیرفت، نهایتاً هم ایشون گفت اگر دلالتی هم وجود داشته باشه این دوتا قید رو حتما باید بیارید، یکی عدالت، یکی هم بحث ظن اطمینانی. جدای از آیات، ما یه بحث استناد به روایات هم داریم، یعنی ما از روایات استفاده کنیم برای اثبات حجیت خبر واحد، درست شد؟ ایشون چون ما داریم چی رو میخونیم آقایون از اول سال؟ ادله بگید مجوزون دیگه. مجوزون یعنی کسانی که حجیت خبر واحد رو اجازه دادن، گفتن آقا خبر واحد حجته. یکی دلالت به آیات بود، چون به ادله اربعه استناد کرده بودن دیگه. ما آیات رو تا حالا تمام کردیم، الان دو ماه مشغوله یکی از اون چهارتاییم، الان میخوایم وارد سنت بشیم. در سنت دوستان، شیخ انصاری یه کار قشنگ و خوبی که کرده اینه که اومده روایات داله بر حجیت خبر واحد رو دستبندی کرده، 4 دستشون کرده. به تعبیر ایشون 4 طائفه ما خبر داریم. یه سری روایات داریم، دقت کنید، روایات خبرین متعارضین است، یعنی روایاتی که میگه اگر دوتا خبر متعارض شد شما چه کار کنید، از اون روایات حجیت خبر واحد ثابت میشه. ما همین صفحه 297 ما این طائفه رو شروع خواهیم کرد. صفحه 299 دو صفحه بعد طائفه دوم رو بحث میکنیم. طائفه دوم دوستان روایات دال بر ارجاع به آحاد روات است. ما یه روایاتی داریم، اهل بیت عصمت و طهارت گفتن آقا میخواید اخبار ما رو بشنوید، برید سراغ یونس بن عبدالرحمن، برید سراغ فلانی، یعنی اشاره کردن به افرادی، نام بردن، برید از این آقایون خبر بگیرید، اخبار ما رو از اینا بشنوید، که اینا هم مدعا این است که دال بر حجیت خبر واحد هست. 299 شروع میشه. صفحه 301 دو صفحه بعد باز یه دسته دیگه داریم، روایات دال بر وجوب رجوع به روات و ثقات و علما، که اسم فردی رو نبردن، به طور کلی گفتن آقا اگر میخواید مشکلاتتون حل بشه برید سراغ، بگید، روات، برید سراغ علما، و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا، که اینا هم دال بر حجیت خبر واحدن طبق این بیان. و چهارمین دسته از روایات هم دوستان که صفحه 307 بحث میشه، یعنی 5-6 صفحه بعدش، اونا دوستان روایاتی هن که یکی یکیشون دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کنه، اما همه شونو که جمع میکنیم دلالت بر حجیت خبر واحد هست. تو 3 دسته قبلی اینو نگفتا شیخ انصاری، روایاتی که یکی یکی اگه بهش نگاه کنی دال نیست، دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کن. اما کنار هم که میگذاری همه شو با هم که میبینی دلالت بر حجیت خبر واحد هست. تجمیع زنون، باریکلا، گفتن اون بنده خدا رفت پیش امام جماعت محلشون، گو آقا من اینجوری دستمو تکون بدم اشکال داره؟ گفت نه. گو اینجوریش کنن چی؟ گفت نه. هی دستشو تکون داد، بدنشو تکون داد، گو یکی یکی، بعد پا شد یه رقصی رفت، گو این چی؟ گفت تجزیت خوبه، مردشور ترکیب تو ببرن. حالا بعضی وقتا یکی یک که نگاه میکنی میبینی نه، به درد نمیخوره، نمیتونه اثبات کنه حجیت خبر واحد، اما کنار هم که میبینی اطمینان میکنی که میخواد بگه خبر واحد چیه؟ حجت. طائفه اول چی آقایون؟ عرض کردم طائفه اول روایاتی است که در مورد خبرین متعارضین اومده. آقایون اولین روایتی که ایشون محل بحثشه عرض کنم خدمت شما مقبوله عمر ابن حنظله است. البته ابتدا ایشون میگه آقا مضمون مجموع این روایات این است که این روایات میگن آقا برید از بین دو روایت متعارض روایتی رو اخذ بکنید که راویش اعدله، راویش اصدقه، یا روایتی رو اخذ بکنید که مشهوره. اگر در شهرت مساویه شما مخیرید که هر کدوم رو میخواید اخذ بکنید. یعنی اومده چه کار کرده؟ بین دو خبر متعارض اعدلیت، اصدقیت، گای افقهیت، اینا رو چه کار کرده؟ ملاک قرار داده. یکیش این روایت عمر ابن حنظله است. روایت عمر ابن حنظله دوستان مفصلش رو در اصول فقه خوندید، حتما ببینید متن روایت رو توی وسائلم بهتون آدرس داده که آخر روایت میگه الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث. این روایت یه مشکلی داره. مشکلش این است که دوستان متن روایت رو آدم سر تا ته که میبینه احساس میکنه این روایت در مورد اصلا دوتا روایت نیست، مستقیما در مورد دوتا قاضی است، دوتا حاکمه. یعنی راوی میپرسه ما رفتیم پیش این قاضی، این آن قاضی یه حکمی کرد، حکمی هم کرد، مستندش کرد به روایات شما. پیش یه قاضی دیگه رفتیم، پیش یه حاکم دیگه رفتیم، اون یه حرف متعارض با این آقا زد، مستندش کرد به باز روایت شما. بالاخره این دوتا حکمی که این دوتا حاکم کردن ما چکار کنیم؟ حکم اینو بپذیریم یا حکم این یکی رو بپذیریم؟ خب اگر اینجوری باشه ربطش دوستان به روایت چیه؟ ایشون میفرماید که ممکنه یک کسی اشکال کنه که آقا این روایت اصلا در مورد حاکمین است، نه در مورد روایتینه. بگید متعارضین. شیخ انصاری دوستان در جواب این اشکال میگه اگر همه ی روایت رو ببینی خواهی فهمید که در مورد روایتین متعارضینه. چرا؟ چون درست سوال سائل در مورد دوتا حاکمه، اما امام علیه السلام وقتی میخواد جواب بده چی میگه؟ میگه من کار به حاکما ندارم، خود روایاتی که اینا مستندشونه ببین اون روایات کدوم یکی راویش اصدقه، کدوم یکی افقهه، کدوم یکی این قیدو داره، بپذیر و الا نپذیر. جواب امام مربوطه به روایت اینه. درست شد؟ نگاه کنید عبارت رو. از ثانی از سنه و اما سنه فتوائف من الاخبار منها ما ورد فی الخبرین المتعارضه. این منها، منهای بعدیش 299، بعد 301، بعد 307، این منها ها رو ماجیک فسفوری بکشید معلوم بشه چهار طائفه است. من الاخذ بالعدل و الاصدق و المشهور و التخیر عند التساوی و امثال اینها. مثل مقبولت عمر ابن حنظله حیث یقول الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث. ایشون میفرماد و موردها، یعنی مورد این حدیث، و امکان فی الحاکمین، گرچه مورد روایت مربوط به دو نفر بگید حاکم است، الا ان ملاحظه جمیع الروایات تشهد بان المراد بیان المرجح، بگید للروایتین اللتین استند الیهما الحاکمان، حاکمان. یعنی دوتا حاکم ویژگی ندارن، بلکه روایت اون دوتا حاکمه که محل بحث امام قرار گرفته و امام میگه بین این دوتا روایتی که این دو حاکم بهش استناد کردن اونی رو بپذیر که عدل است، افقه است، اصدق است، راویش، و این نشان دهنده حجیت خبر واحد. تمام شد عرضم. یه نکته رو میگم فردا روش فکر کنید. آیون در استناد به اخبار برای اثبات حجیت خبر واحد دور پیش میاد یا نمیاد؟ و این دور رو چجوری باید حلش کنیم؟ فکر کنید روش که اگر تواتره واقعا این روایاتی که ایشون توائفی که میگه تواتر اصلا داره یا نداره؟ اینا واقعا روایات متواترن که خود شیخ هم ظاهرا به تواترشون به این معنا قائل نیست. اینو چجوری باید حل کنیم؟ فردا انشالله اول جلسه عرض خواهم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.